Calomel and Rose as Angel and Mentor, Jo. Bien empleé José William en auditeur. Michal Snitzke als Immortal, was die hier Weihnachten, wo er muss Jashen.
Die ganzen
Kelisare Otto Dos, Kelisare Radimitar und heute der Schach Kishwarei Shari und Pei Shari.
Nicht den 25. Dezember, sondern den 6. Januar.
Und haben bis zur Panjongo Jashen gegangen, weil ich Weihnachten schon der Panjong schon hast. Vor Ort, ich habe mal bis zur Panjong, also in der Arikas hier erwähnt, aber unser Salomotre, Tablas, مراسم وایناختشون تونستیم سهمی کنیم. سنت های مختلفی وجود داره حتی در بین مسیحی ها. این خیلی خوب هست که بتونیم در مقابل هم دیگه این احترام رو داشته باشیم. هیچ کس از ماها اون زمان اونجا حضور نداشته که بگه دقیقا توی 25 اتفاق افتاده یا چند روز بعد. و یا بقیه اشتباه هست ما فقط درست کنیم.
westliche Christenheit dann dort wieder vor allem.
Da bin Mariho und Katholika im Budroham, wo man Jashin gehört. Da war eine Jashin Huzure Masi.
Wo darauf geachtet hat. Er hat es nämlich vorhin in den Texten auch
gemerkt. Aber ich kann sie in einem Trawadje schon da war schon. Da bin und Ayat, die auch bei Hohes Kunden haben in Bord geschaut.
Davon ist verschiedenen die heilbringende Gnade.
Da Titus, Kapitel 2 in Hohen.
Oder der erste, den heutigen Tag steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 2.
Die Finsternis vergeht.
Dann war mir auch alle Johanna, Kapitel 2, euer Hatsch, der wünsche schon welche, nur der Vorbei Umat. Zwaliki als Bender, war nur der Vorbei Mittor.
Und Johannes ist ja derjenige, der gerade von Jesus Christus als dem lebendig gewordenen Wort Zeugnis gibt.
یوحنا کسی بود که در نامه خودش و یا در کتاب خودش این روشن را دست می داد که مسیح و همونطوری که کلام خداوند رو می رسونم که خداوند میگه من همون نوری هستم من نور این جهان هستم
و gleichzeitig muss man feststellen
ما اینو باید بدونیم که این نوری که اینجا صحبتش هست به شکل‌های مختلف به انسان‌ها ظهور پیدا
کرده.
یکی از روش‌های عجیبی که مسیح انسان‌ها رو ملاقات کرد که میگه موضع امروز در این مورد هست. Matthäus, Kapitel 2.
Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes des Königs, hier, da kamen Magier vom Morgenland, oder morgenländische Priester, nach Jerusalem, welche sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren wurde? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm Ehre darzubringen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er schockiert und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa. این also steht durch den Propheten geschrieben.
همه کابتال دو رو خوندن. ستاره شناسان در جسده ایسا. ایسا در زمان سلطنت هیرودوس در شهر بیت‌لحم یهودیه به دنیا آمد. در اون هنگام چند مجوس ستاره شناس از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدن کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود گردد؟ ما ستاره او رو در سرزمین های دوردست شهر دیده ایم و آمده ایم تا او را بپرستیم. وقتی این مسئله به گوش هیرودوس پادشاه رسید تخت نشان شد. تمام مردم اورشلیم نیز از ماجرا آگاهی یافتند. او تمام علمای مذهبی قوم یهود را فرا خواند و از ایشان پرسید. طبق پیشگویی پیامبران مسیح در کجا باید به دنیا آید؟ ایشان پاسخ دادند باید در بیت لحم متولد شود. زیرا میکای نبی چنین پیشگویی کرده است. ای بیت لحم، ای شهر کوچک، تو در یهودیه پیشان کوچک تو در یهودیه دهکده‌ای بی‌ارزش نیستی، زیرا از تو پیشوای ظهور خواهد کرد که قوم بنی اسرائیل را رهبری خواهد نمود. آنگاه هیرودوس پیام محرمانه‌ای را برای مجوسیان ستاره‌شناس فرستاد، بعد ایشان خواست تا به ملاقات او بیایند و به او اطلاع دهند که اولین بار ستاره را در چه زمانی دیدند. پس به ایشان گفت به بیت لحم بروید و به دقت به جستجوی آن طفل بپردازید. آنگاه نزد من بازگشته به من خبر دهید تا من نیز بروم و او را بپرستم. پس از این گفته بود ستاره شناسان به راه خود ادامه دارند. ناگهان ستاره را دیدند که در پیشاپیش آنان حرکت میکند، تا به بیت لحم رسیده بالای جایی که کودک در آنجا بود ایستاد. ستاره شناسان از شادی در پوست خود نمیگنجیدند. وقتی وارد خانه شدند که کودک و مادرش مریم در آن بودند، پیشانی بر خاک نهاده کودک را پرستش کردند. سپس حلایای خود را گشودند و طلا و عطر و موار خوشبو را به او تقدیم کردند. اما در راه بازگشت به وطن از راه اورشلیم مراجعت نکردند تا به هرودوس گزارش بدهند، زیرا خواب خداوند در خواب به آنها فرموده بود که راه دیگری به وطن بازگردند. پس از رفتن ستاره شناسان، فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و گفت برخیز و کودک و مادرش را برداشته به مصر فرار کن، همونجا بمون تا تو رو خبر دهم، زیرا هیرودوس پادشاه میخواهد کودک را به قصر برساند. یوسف همون شب مریم و کودک را برداشت و به سوی مصر رفت و تا زمان مرگ هیرودوس در آنجا ماند. یکی از انبیا قرنها پیش درباره این موضوع پیشگویی کرده بود و گفته بود پسر خود را از مصر فرا خواندند. اما وقتی هیرودوس متوجه شد که ستاره شناسان از دستور سرپیچی کردند، بسیار خشمگین شد. سربازانی به بیت لحم فرستاد تا تمام کودکان 2 ساله و کمتر را که در آن شهر و تمام قومه آن بودند قتل عام کنند، زیرا طبق گفته ستاره شناسان ستاره 2 سال پیش از آن ظهور ظاهر شده بود. این رفتار بی‌رحمانه هیرودوت را قبلا ارمیای نبی چنین پیشگویی کرده بود. صدای گریه و ماتم از رامه به گوش می‌رسد. راهیل برای فرزندانش می‌گرید و آرام نمی‌گیرد، چون فرزندانش مردند. پس از مرگ هیرودوس در مصر فرشته خداوند در خواب در یوسف ظاهر شد و او به او گفت برخیز و کودک و مادرش را بردار و به سرزمین اسرائیل بازگرد، چون کسی که قصد کودک را داشت خودش ماده است. پس یوسف بیدرنگ با کودک و مادرش به اسرائیل بازگشت. اما در راه وقتی شنید که پسر هیرودوس آرکلاوس جانشین پدرش شده و یهودیه سلطنت میکند ترسید. باز در عالم خواب به او وحی رسید که به یهودیه نرود. پس او به ایالت جلیل رفت و در شهر ناصره ساکن شد. باز در اینجا پیشگویی انبیا جامعه عمل پوشید که او ناصری خوانده خواهد شد.
آخرش انبیا پوشید درست نه؟
کجا؟
پیشگویی انبیا گفت که گفته بود بودن او ناصری خواهد شد. حقیقت یا
توی کدوم کتاب شما؟ سیاره؟
آره.
خب کتابت مختلف هست، توی کتاب های مختلف، ترجمه ها مختلف هست.
خیلی همجوری شد، این میخونی من تو؟
خب شما باید کتاب این کتاب سیاره رو میگیرید. الان همه پناهنده های کنجانی ها ما بهشون گفتیم چون ترجمه این کتاب کامل تر هست، فهمیده تر هست، تفسیری هست، شما را حتی میتونید. میگه کتاب ها مختلف هست، ترجمه ها مختلف هست. میگه اگر یه رو بخوام برات توضیح بدم که چرا مثلا اینجوری هست، میگه تو میتونی فرق 2 نفر رو تشخیص بدی. میگه ایشون هم ترجمه میکنه، من هم ترجمه میکنم. من ترجمه میکنم با یه کلمه دیگه، با یه جمله دیگه، اما دقیقا همون معنی رو میده. ایشون هم ترجمه میکنه با یه کلمه، با یه جمله دیگه، و دقیقا همون معنی رو میده. چون میگه کتاب انجیل به زبان یونانی عبری نوشته شده در ابتدا و ترجمه شده به زبان آرمانی. برای همین ترجمه ها مختلف هست، ولی این ترجمه تکمیل تر از همه هست. برای همین ما توصیه میکنیم به همه پناهنده ها که از این کتاب استفاده کنن، چون راحت تر میتونید متوجه بشید تا بقیه کتاب. میگه این خوب نیست که شما فقط به اون کلمه متوجه باشید، ولی این خوب هست که شما معنی ها رو بتونید تشخیص بدید که متوجه باشید اون جمله دقیقا همون جمله همون معنی رو میده. فقط با دو تا سه تا کلمه متفاوت ترجمه شده.
Das Problem ist eher, es gibt also, wenn jemand aus einem anderen Kulturkreis übersetzt,
میگه ما باید تلاش کنیم که خیلی از مسائلی که در گذشته اتفاق افتاده یاد بگیریم که این برای گذشته هست. میگه اگه اینو نتونیم برای خودمون واضح کنیم، واقعا اشتباهات زیادی برای یادگیری کتاب، برای یادگیری کلام برای خودمون پیش میاد.
Ich sag mal ein Beispiel, wodurch eine ganz genaue Übersetzung im Deutschen ein großes Missverständnis als ausgelöst wird.
یه مثال میخوام براتون بزنم که مثلا توسط اون چیزی که مسیح در کتاب بازگو کرده، با وجود این که اون کلام کاملا دقیق ترجمه شده توی کتاب‌های مختلف، اما تا امروز میگه این نمیتونن هم دیگر درک کنن، چون بعضی میگن آره توی کتاب ما اینجوری نوشته کلام مسیح، یکی میگه توی کتاب ما اینجوری نوشته. وقتی مسیح به ما میگه، وقتی یکی به صورت شما سیلی میزنه، صورت دیگرتون هم بگیرید، بگید بزن. وقتی یکی شما ماتوی شما رو گرفت، ماتل شما رو گرفت، کتتون هم در بیارید، بهش بدید، بگید ببر. وقتی یک کسی شما رو اجبار میکنه که در با اون همراه باشی، پس برای بار دوم هم این کار رو انجام بده. میگه اگر با افکار اروپایی اینو فکر کنیم، این به این معنی هست که خب ما باید همه چیز رو خوشمون بیاد، هر کاری که بقیه میکنه هیچی نگیم و بذار انجام بده. اون پایا فکر مون خب اگه یک کسی یه چیزی دزدی کرد، خب هیچی بهش نگو، بذار دفعه دوم این کار انجام بده. اما مسیح کاملا برخلاف این کار داره صحبت میکنه. وقتی یک کسی با شما ناعادلانه برخورد میکنه، بعدش در مقابلش باعث داد تا اون شخص بفهمه که این کار ناعادلانه هست. اون مثال های مختلفی رو برای ما میزنه.
Wenn jemand den anderen schlägt, wurde er nach dem Gesetz bestraft.
وقتی کسی رو میزنه، طبق قانون اون شخص مجازات میشه به خاطر اون عملی که انجام داد. بعضی ها خیلی سریع عصبانی میشن، خب میگه که اشتباهی دستم خورد. اونها اصلا فکر رو نمی کنن که این اشتباه بوده این عملش. بعضی ها کاملا متفاوت برخورد میکنه. وقتی که اون شخص عکس العمل نشون نمیده و صورت دیگهش ناهمجورش میگه، اون زمان حتی که اون شخص متوجه میشه که من اول اشتباهی رو انجام دادم، نباید این کار میکنم. و این به معنی نیست که ما بذاریم که یه شخص بیاد هر چقدر دلش خواست ما رو کتک بزنه و بگیم خوب کاری کردیم بزن بازن. اما تا امروز خیلی ها فکر میکنن که معنی این کلام مسیح در کتاب این هست که ما باید اینجوری رفتار کنیم. این یکی دومی هم دقیقا مثالی بود که از قانون موسی یاد شده. وقتی یک کسی مانتوی شما، مانتل شما رو قرض میگیره در مقابل کار یا عملی که انجام بدید، پس اون شخص باید شب اون منتل رو برگردونه به شما، برای اینکه اون شخصی که این رو داده بدون لباس باقی نمونه. میگه اگر بگیم اینو بگیم، واقعا انسان ها خیلی کم پیدا میشه که درونن اینو متوجه باشن. شاید ظاهرن اینو انجام میدن ولی درونن این کار انجام میدن. اون زمان میگه این قانون برای اونها شده بوده که ضعیف ها رو اذیت کنن بدون اینکه هیچ بدون اینکه متوجه باشن که اون شخص ضربه میخورد. وقتی مسیح میگه یک کسی کتتون رو میگیره، میگه داخل پرانتز اینکه اون شخص هرگز به شما برنگردونه، پس این یکی دیگر در بیار بهش بده، چون اون زمان هست که اون شخص متوجه خواهد شد وقتی این شخص هیچی تنش نباشه. اون زمان هست که بقیه متوجه میشن و میپرسن چه تفاق افتاده واسه تو. اون زمان هست که اون شخص میتونه شکایت کنه، بگه که فلانی کت من رو گرفت، منطقه. شاید اون شخص اصلا فکر نکنه که شب اون لباس رو برگردونه. اون شاید اوقات فقیر باشه که ما باید کت ما هم بهش هدیه بدم تا متوجه باشه. اینجوری میتونه این قضیه به پایان برسه. و این مثال بعدی میگه واضح تر هست. وقتی کسی شما رو اجبار میکنه که یه مایل باهاش حرکت کنید، یه راهی رو برید. هر سرباز رومی اجازه داشته که یکی از اون شهروندهای منطقه رو انتخاب کنه و بهش میگه تو باید یک مایل با هم بریم و اینا رو به دوش میکشی. برای مثال زمانی که مسیح صلیبش رو باید به دوش میکشید و دیگه نمیتونست، اون سرباز رومی یکی از اون مردهایی که در اون مسیر همراه بودن اجبار کرد که اون صلیب رو به دوش بکشه تا سر کوه. این دقیقا قانون رومی ها بود. میگه این یک مرزی داره به خاطر اینکه کسی شکایت نکنه، فقط اون شخص اجازه داشته که یک مایل این کار انجام بده. به خاطر اینکه اون شخص شکایت نکنه باید یه شخص دیگه رو بار دوم انتخاب کنه. وقتی مسیح به ما میگه که وقتی یه شخص شما رو اجبار میکنه به این کار، شما در عوضش دو مایل باش برید، یک مایل میگه مسیر طولانی هست، یک ساعت شما باید این مسیر رو طی کنید تا یک مایل بشه. وقتی میگه مایل دوم رو شما برید، این به این معنی هست که وقتی هر کسی این رو میبینه، اون شخص میتونه به اون سرباز شکایت کنه که چرا داری این کار رو میکنی، فقط یک مایل حق این هست. برای مثال کسی که میبینه میتونه شکایت کنه، بگه که فلانی اجبار شده بود که دو مایل حرکت کنه. کسی که این رفتار رو انجام بده و به این شکل شکایت بشه، دیگه برای بار دوم تکرار نمی کنه. وقتی ما این خواسته مسیح رو درست متوجه بشیم، این دقیقا با اون مثال دیگه جور در میاد که میگه هرگز بنده کسی نباش. دیگه مشکل این ترجمه کتاب ها نیست که متفاوت هست، مشکل فهم و درک ما انسان هاست که ما بتونیم درست متوجه بشیم که اون کلام معنیش چی هست. معمولا وقتی ما کلام خداوند رو جدی بگیریم در زندگیمون، اون زمان هست که راحت تر میتونیم درکش کنیم. قبل از این که در مورد بازگشت ظهور مسیح صحبت کنیم، میخوام در مورد این صحبت کنم که در چه شرایطی مسیح به دنیا اومد. دقیقا در شرایطی مثل ما انسان ها بوده، فقط اون یک شخص بیگناه بود. اگه کسی خیلی وقتی که مسیحی هست میگه داستان واینافتن رو میدونه، میگه وقتی داستان واینافتن رو میخونه میگه خیلی ساده ازش میگذره، حتی متوجه این نیست که در چه شرایط سختی مسیح به دنیا اومد. اول از همه اون به دنیا اومد به عنوان بچه‌ای که پدر مادرش ازدواج نکرد. یوسف و مریم با هم دیگه فقط نامزد بودن. اونها هیچ رابطه جنسی با هم نداشتن. اما دقیقا در این زمان مریم باردار شد. میگه طبیعی هست که این برای نامزدش شوک بزرگی بود و حتی عصبانی کننده بود که حتی میخواست این رابطه رو با مریم برهم بزن. این رو در کاپیتال قبلیش میتونید بخونید. در آنی که فرشته با مریم صحبت کرد، حتی اینو از فرشته پرسید که چطور من میتونم باردار باشم با وجود اینکه هیچ رابطه ای با مردی نداشتم. فرشته بهش گفت این توسط روح القدس انجام میشه. و در مورد یوسف میکنیم که یک مرد عدالت اون هیچ استرس ایجاد نکرد برای مریم، بلکه این رو پذیرفته بود که پدر این بچه هست و کلامی که فرشته خداوند در خوابش گفته بود اینو هم پذیرفته بود. اما این طبیعی هست که در اون جامعه، در اون مکان همه مردم صحبت میکردن، همه میگفتن که خب شما نمیتونیستی صبر کنی که ازدواج کنی بس باردار بشی، حتما این یه بچه ای هست که لعن خداوند بر اون باد. چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه یه شانسی برای اون بچه هایی که به این شکل به دنیا می اومدن بهشون داده بشن. و این پادشاه جهان در یه مکانی که حتی شما تصورش برای شما غیر ممکن هست به دنیا اومد. توی یک کلیله انسان های نیازمند زیادی وجود داره که در یه همچین شرایطی به دنیا میان و در یه همچین شرایطی هم بزرگ میشن و در کنار مسیح همراه هست. هنوز به دنیا نیومده بود، تازه به دنیا اومده بود که حتی فرصتی برای ختم کردن نبود. میگه اینجا نه، بلکه در کتاب لوقا اینو میخونید. اون نوزاد به دنیا اومده، پناهنده شد، مهاجر شد و در سالهای اول زندگیش رو مثل یه پناهنده در یک کشور دیگه زندگی کرد. این باید یه مرهمی باشه برای همه کسایی که در بین ما حضور دارن و اونها پناهنده هستن و سرزمین خودشون رو ترک میکردن. زندگی میکنن و اون زندگی کرد در یه سرزمین بیگانه، در یه سرزمینی که زبانش متفاوت بود و کاملا جدا از اون مکانی که دین و مذهب پدریش بود. بعد از سالها وقتی این امکان برایش فراهم شد که دوباره برگرده به سرزمین خودش، اونجا دیگه نمیتونست زندگی کنه. چون اونجا نمیتونست زندگی کنه، مجبور شد که به مکان دیگه دوباره مهاجرت کنه و از اونجا مهاجر بشه. بیشتر از این مرهم برای شخصی مثل مسیح نمیتونه داده بشه. این خیلی مهم هست که در کنار داستان زندگی مسیح که به ما اینجا گفته شده، این خیلی مهم هست که ما قسمت‌های مهمش رو هم جدی بگیریم و بیشتر مطالعه کنیم در مورد. داخل این کاپیتال سه نفر اسمش گرفته شده. اینجا نوشته شده از مشرق زمین، اما نوشته نشده از کدوم کشور.
میتونه
ایران باشه، این میتونه کشورهای عربی باشه که در حال حاضر عراق، این میتونه از کشورهای مثل یمن باشه، کشورهایی که امروز کاملا دین دیگه ای رو دارن. وقتی ما اینو میتونیم که ستارشناسایی از مشرق زمین، منظورش همون آلمانی هست، این به معنی هست که اون اشخاص کسانی بودن که توی ادیان خودشون موظف بودن که اونها هیچ کدومشون با دین یهودیت و یا فرهنگ یهودیت آشنایی نداشتن. میشه خیلی راحت فهمید که اونها دستور داده شد که به اورشلیم برن و اونجا رو جستجو کنن بچه رو پیدا کنید. و اینو میکنید که نه تنها هیرودوس شک زده شده بود، بلکه همه مردمی که در اون منطقه زندگی میکردن. اونجا یه شخص بیگانه باید میومد به اونا اطلاع میداد که مسیح به دنیا خواهد آمد. و این خاصیت، این هم یکی از خاصیتهاش هست که با تولد مسیح همراه هست. با وجود اینکه آسمان ها و زمین به حرکت در اومدن زمانی که مسیح به دنیا اومد، خداوند بدون اینکه اینو تبلیغ کنه در بین مردم، این خبر در بین مردم پیچید. خداوند به شکل انسان در اومد و به دنیا اومد و غیر از اونهایی که قلبشون صدای خداوند رو میشنیدن، کسی دیگه ای نتونست اینو متوجه بشه. دقیقا انسان های دیگه ای و از ادیان دیگه ای اینو تونستن متوجه بشن که مسیح به دنیا اومد. میگه اینا ای عزیزان، اینا ازتون میخوام که متوجه باشید و خیلی خودخواهانه نگید که خب ما مسیحی هستیم، ما کلام خداوند رو میدونیم و خواست خداوند رو میدونیم.
Die blöden verführten Muslime und
این مسلمان و یا بوداییایی که از کشورهای دیگه فرار کردن اومدن اینجا و یا اونایی که توی کلیساهای دیگه هستن ما اصلا هیچ ارتباطی با اینها نداریم. از یه همچین داستانهایی یا همچین کلامهایی ما میتونیم اینو دقیق متوجه بشیم که این برای خداوند هیچ اهمیتی نداره. ما یه میخونیم که 30 سال بعد زمانی که آپوستل پتروس اینو متوجه شد اونجایی که پتروس گفت که خداوند براش فرق نمی کنه که چه کسی باشه، چه کسی خدمت گزارش باشه، فرق نمی کنه که از کدوم کشور، از کدوم زبان، از کدوم فرهنگ باشه، بلکه اون شخصی که واقعا خدمت میکنه اون شخص به خداوند نزدیک هست. میگه از اون زمانی که من این خودم این کلام رو تونستم متوجه بشم، درکش کنم، تلاش میکنم کاملا خارج از همه این موارد با این اشخاص رابطه برقرار کنم. این میتونه طوری باشه که اون شخص بیشتر مکاشفه کرده باشه از می که اینجا بایستادم و هرگز نمیخوام اینو از دست بدم تا به عنوان یک مسیحی این بخش رو داشته باشه. این مردها فقط یه به عنوان یه نشانه یه ستاره رو داشتن. این هم واقعا عجیب هست که خداوند چطور مکاشفه میکنه. این میگه واقعا مختلف هست و این هم از شرایط تا شرایط متفاوت هست. خداوند بارها با یوسف توسط خواب و یا رویایی که داشت صحبت کرد، اما خداوند با این ستاره شناس ها هیچ صحبتی نکرد. فقط اونها یه چیزی رو دیدن، اونها یه چیزی رو فهمیده بودن که تا امروز شاید هیچ کس نتونه اونو بفهمه. این ستاره ها رو طوری بشناسن، طوری تعریفش کنن که به کلام درست برسن و بعدش اونها جستجو کرد. اونها سفر طولانی رو انجام دادن، دقیقا این مثل المسیره، فقط به خاطر یه چیز. هدف این سفر این بود که اونها به اون مردم اطلاع بدن که افتادن این ستاره، حرکت این ستاره، آمدن مسیح رو در این دنیا به ما نشون میده. میگه اینا از خودم سوال میکنم که امروزه چه کسی امروز به خاطر احترام به خداوند یه سفر طولانی رو انجام میده. میگه به دلایل مختلف دیگه ای انسان ها شاید هزاران هزار سفر رو انجام میده. برای مثال میگه طرف میگه من میخوام برو سفر کنم برای دیدار قوم خویش، و یا از لحاظ تجارت و یا کار سفر میکنه طرف، و یا برای اینکه یه ماجرایی رو داشته باشه سفر، و یا اینکه برای دیدن این دنیا سفر میکنه، و یا به بقیه نشون بده سفر میکنه. هزار هزار دلیل انسان ها دارن برای اینکه این کار رو انجام بده، اما برای اینکه یک کسی رو احترام کنن، اون کسی که هرگز ندیدن و نشناختنش، من فکر میکنم امروزه یک کسی وجود نداره که این کار رو انجام بده. من از همچین انسان هایی شنیدم. میگه من در مورد یه مرد آفریقایی شنیدم که برای اینکه بتونه کلام خداوند رو به اون شخص اصلی برسونه سفر طولانی رو انجام داد و حتی به برلین اومد و این کار انجام داد. اون مرد نه پولی رو داشت که این کار انجام بده و نه هیچ کسی رو میشناخت توی اروپا و هیچ علاقه هم نداشت که این سفر رو انجام بده. اما دقیقا مثل این مرد ها قدم به قدم رفت و خداوند اون رو هدایت کرد در این مسیر، و دقیقا مثل این مردها باید سوال میکرد تا به هدفش برسه. اون دقیقا مثل این سه تا مرد اون چیزی که بهش نشون داده شده بود، اون چیزی که فکر میکرد همراه کرد و انجام داد. این مردها هم دقیقا اون چیزی که فکر میگردن انجام دادن. پادشاه یهود، اونها رفتن سراغ پادشاه یهود ازش پرسیدن. اونها نمیدونستن که یعنی چی میخوان چیکار باید بکنم. بعد اینکه اونا جستجو کردن توجه شدن که این اتفاق در بیت لحم اتفاق خواهد در نزدیکی اورشلیم. اونها رو فرستاد به اونجا و این مردها توسط خداوند هدایت شدن تا اون مکانی که اون بچه وجود داشت و اونها زمانی که اونجا رسیدن اون بچه رو احترام کردن. این در موردش خیلی زیاد صحبت میشه که این طلا و اون چیزهایی که اونجا هدیه کردن اهمیت خاصی داره. همه اون چیزهایی که اون مردها با خودشون همراه داشتن معنی خاصی داشت. برای مثال طلا برای پادشاه، اون چیزی که دود میکردن برای اون پریستر، اون چیزی که برای اونها آورده بود. این نشون میده پادشاهی
Mensch hinweist, also auf das Leiden zum Beispiel, die Möhre beginnt es dann wieder an. Am Kreuz. Diese Gaben haben
wir und haben wir nicht rausgebracht.
Das ist also auch
schon. Wir haben was der Gibe, hat auch ein Mochtel, wie das in die Gehen, was hier ist. Ich und dem ich von Lübzig Dorkum.
Aber danach.
اونجا خداوند به شکل‌های مختلفی حضور پیدا کرد و اونها متوجه بودن مستقیم دقیقا مثل یوسف که در خواب اینو دید. اونها پلان خودشون رو نباید انجام میدادن
و به دن کنیگ هوده زرگید و سرگید دارد ایست دست کند و دست هست سو و سو
و نباید پلان خودشون رو انجام میدادن، میرفتن پیش پادشاه و این خبر رو میبادن، بلکه راه دیگه رو باید می رفتن و اونها دقیقا این خوابی که دیدن انجام دادن. اونها دقیقا راه دیگه رو و به این شکل زندگی اون بچه رو نجات دادن. اینو می خواهم در مورد صحبت کنم برای خودم. بعضی از ایماندارها مشکل بزرگی دارن که انجام بدن اون چیزی که واقعا خداوند بهشون می گه. حتی در این مورد هم میتونیم مثل این سه شخص که از مشرق زمین اومده بود میتونیم اینها رو یه نمونه بارز در زندگی خودمون قرار بدیم. اونها نه تنها اعتماد داشتن به این که میخوان پلان خداوند رو انجام بدن، بلکه اونها اعتماد داشتن که خداوند چه کاری رو میخواد از پلانی که برشون ریخته در بیاد. آدم های زیادی رو میشناسن، اونها ایماندار هستن، اونها مشکل بزرگی دارن وقتی اون قضیه کاملا متفاوت از پلانشون در میاد، در عوض این که کاملا متفاوت انجام بدن. و یا تلاش میکنن دلیلش رو پیدا کنن که چرا چه کسی کار رو اشتباه انجام داد، و یا خودشون باور درست نداشته، و یا خودشون ایمانشون درست نبوده، و یا کسی یک راه اشتباه رو رفته. این میگه خیلی ساده هست وقتی ما انجام بدیم اون چیزی که خداوند به اون، و اینو مطمئن هستم که ما نیازی نداریم که حتما همیشه همه چیز رو بدونیم و یا حتما اینو تجربه کنیم که چرا این اتفاق برخلاف اون چیزی که ما صحبت کردیم اتفاق افتاد. ما میدونیم که چه دلیلی داشته و فکر نمی کنم که اون ستا مرد این رو میدونستن که برای چی باید این کار انجام بدن. اونها باور داشتن، ایمان داشتن و هر شنو بودن و انجام دادن چیزی که خداوند بهشون گفت و این باعث شد که زندگی اون بچه نجات پیدا کنه. ما میخونیم در مورد هیرودوس که عصبانی شد، خشمگین شد به خاطر اینکه اون ستاره شناس ها حد هیرودوس رو گوش نکردن، انجام ندادن. اون مردها آسخو نبودن برای اینکه بچه های زیادی کشته شد. این هم یکی از چیزهایی هست که ایماندارها تلاش میکنن در این مورد بیشتر جستجو کنن. اونها انجام داد اون چیزی که بهشون گفته شد و پادشاه انجام داد اون چیزی که فکر میکرد درسته و علاقه داشت. اونها احترام کردن مسیح رو اما هیرودوس تلاش کرد که به هر شکلی که میشه اون رو از بین ببره. این نشون میده که اون مردها توسط چه روحی هدایت میشدن. اونها سه مرد عالمی بود که ادیانشون فرق میکرد اما توسط روح خداوند هدایت میشدن. و اونجا پادشاه بود که توسط شیطان هدایت میشد. این رو هم باید جدی گرفت. بعدش مسیح ظهور پیدا کرد در اون منطقه‌ای که سالهای سال پیش خداوند این خبر رو داده بود که مسیح در این سرزمین ظهور خواهد
کرد.
یه چیزی رو میگه باید بدونیم که توی این 2000 سال گذشته تغییر نکرده. میگه مصر سرزمینی بود که سالهای سال دقیقا سرزمینی بود که قوم خداوند در اونجا زندگی میکرد. اونها هیچ وقت صدای خداوند رو نشنیدن و حتی زمانی که مسیح در اون سرزمین زندگی کرد و بزرگ شد اونها باز هم نتونستن مسیح رو بشناسن، نتونستن ارتباط برقرار کنن. اما خدا رو شد که بعدش تغییر کرد. ما میخونیم در قسمت‌های مختلفی که در شهرهای مختلف در مصر اشخاصی بودن که روح خداوند در اونها بود. اونجا میلیون ها انسان در حال حاضر زندگی میکنن. اونها هم در تحت فشارهای مختلفی زندگی میکنن اما باورشون، ایمانشون به مسیح است. وقتی این دوره طولانی رو نگاه میکنیم متوجه هستیم باید به خودمون امیدوار باشیم. وقتی حتی وقتی کشوری هزار سال حرف خداوند رو نمیشنوه خداوند میتونه برای 2000 سال بعد اون مردم رو تغییر بده. از یه همچین کشورهای انسانهایی رو انتخاب کنه. پس در این سال جدید با روحیه، با ایمان و باوری که دارید قدم بذارید در اون سرزمین‌هایی که فکرشو میکنید که هرگز غیر ممکن هست. امکانات خداوند برای اینکه انسان‌ها رو برسید بهش صحبت کنید. میگه هنوز که هنوز هست باز هم مرزی نداره.